این پادکست متعلق به 19 شماره نشریه ریتالین می باشد.
سلام. حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب خوب و سرحال و سلامت باشید. با 19 شماره از نشریه ریتالین در قالب 2 شماره از پادکست نشریه ریتالین در خدمتتون هستیم. امیدوارم که مطالب این نشریه و این شماره از پادکست مورد پسند شما واقع بشه. در ابتدا میخوام فهرستی از مطالبی که در این شماره از مجله موجود هست رو براتون عرض کنم. مجله با سخن سردبیر با عنوان دلتنگی بهار آغاز میشه. در بخش علمی مطالب زیر رو خواهیم داشت. نوشدارو قبل از مرگ سهراب، آشنایی با انواع واکسن. شروع یک همکاری، معرفی سایت ویرگول. اندر تجربیات یک داروساز در باب احساس مفید بودن، OTC تراپی. داروسازی جاده بی انتها، آشنایی با بازار دارویی، کرونا ویروس ها. رفرنس چی بخونم؟ اطلاعاتم رو کجا بروز کنم؟ معرفی پایگاه آپ تو دیت. فارسی ممنوع. آموزش زبان انگلیسی در قالب متون داروسازی. وقتی قرنطینه بودیم، مصاحبه با آقای دکتر شاه طالبی. اولین تجربه دارودرمانی مجازی، خاطره روزهای قرنطینه. و در آخر، اسیر شایعات نشویم، مسمومیت الکلی تقدیم حضورتون میشه. سپس در بخش فرهنگی مطالب زیر رو تقدیم حضورتون میکنیم. معرفی کتاب تهوع نوشته ژان پل سارتر و کتاب زمستان نوشته مهدی اخوان سالس. معرفی فیلم سینمایی تلقین اینسپشن با موضوع اکشن علمی تخیلی و ماجراجویانه و سپس فیلم سینمایی مبارز The Fighter با موضوع اکشن. بعد از اون یادداشت ها رو خواهیم داشت که شامل 2 قسمته. قسمت اول تا بهار دلنشین و قسمت دوم دلنوشته های آزین. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید.
بهار امسال با حیاتر از هر سال بی سر و صدا و بی هیاهو آمد. دامنش را پهن زمین کرد، صبور و آرام نشست. شکوفه ها را به شاخه ها چسبانید و رنگ سبز زندگی را با قلمی که از موهای بسان دم اسبش ساخته بود به برگ ها هدیه کرد. بهار امسال زحمتش بیش از هر سال بود. باید می شست رنگ سیاهی را که پاییز و زمستان در فضا پراکنده بودند. بهار دختر ظریف و حساسی است که دلتنگیش تمام دنیا را خانه نشین کرده. دل بهار از بی‌اعتنایی آدم‌ها شکسته. شروع می‌کنیم 19 شماره از نشریه ریتالین را با زیباترین واژه دنیا، امید، و می‌سازیم با هر آنچه که پیش بیاید و برایمان مقدر کردند. شروع یک همکاری. بیگاهان به قربت، به زمانی که خود در نرسیده بود، چنین زاده شدم در بیشه جانوران و سنگ و قلبم در خلأ تپیدن آغاز کرد. نشریه علمی فرهنگی ریتالین این افتخار را پیدا کرده است که میهمان سایت خوب و پرمخاطب ویرگول باشد، سایتی که با
فرصت بسیار مناسبی برای خوانندگان و نویسندگان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده است. نشریه ریتالین حاصل تلاش دانشجویان دانشکده داروسازی اصفهان است که در کمیته پژوهش‌های این دانشکده فعالیت می‌کنند. همچنین گاه از اساتید محترم برای نگارش مطالب دعوت می‌شود که با تجارب خود کار نشریه را تکمیل می‌کنند. به همین جهت تنوع مطالب آن برای خوانندگان جذابیت دارد. مطالب نشریه ریتالین به دو دسته علمی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. بخش علمی شامل جدیدترین مطالب علمی جهان می باشد که موضوعات مختلف مربوط به رشته های علوم پزشکی به ویژه داروسازی را پوشش می دهد و می تواند نمایی از پیشرفت علم داروسازی را در ذهن شما ایجاد کند. بخش فرهنگی شامل قسمت سرگرمی و مطالب خواندنی دیگر می شود که نوشته های آن برخواسته از احساسات و افکار نویسندگان جوان داروسازی است و در آن مواردی مانند معرفی فیلم، معرفی کتاب، شعر و داستان و غیره وجود دارد. دیگر بخش های مجله شامل بخش خبری و مصاحبه است که در بخش مصاحبه جفا گفتی با اساتید مختلف در مورد وضعیت پژوهشی و علمی دانشگاه انجام می شود. خوشنودیم که اعلام کنیم شماره بهاری نشریه در سایت ویرگول قرار داده خواهد شد و امیدم این رویداد در سبب توجه علاقه مندان به این نشریه در سایر مناطق کشور باشد. در زیر بخشی از معرفی سایت ویرگول را می خوانیم. شروع به کار ویرگول. در دل هر روز داستان هزاران آغاز است و هزاران پایان. یکی از هزاران آغاز امروز متعلق به ماست، ویرگول. ویرگول قرار است همدم شما باشد. همدمی برای همه لحظات و همه موضوعات که از دل و ذهن شما برمی آید. در آن می توانید از دلخوشی ها، مشاغل، خاطرات و هر آنچه که دوست دارید بنویسید و آن را با مخاطبانتان به اشتراک بگذارید. ویرگول نوشتن را ساده کرده است. ویرگول نسل جدید وبلاگ‌هایی است که از اولین روزهای پیدایش اینترنت میهمان این دهکده جهانی بوده است. اما این بار بستر نوشتن با گذشته فرق کرده است. در اینجا شما به سادگی می توانید بنویسید بدون از هر امکان دست و پاگیر و بیهوده که تا به امروز در سایر سرویس‌ها با آن مواجه بوده اید. تمرکز ما در ویرگول بر روی ساده کردن نحوه نوشتن است. برای همین شما با یک ویرایشگر ساده سر و کار خواهید داشت که بیش از هر چیز دیگر به شما کمک می کند تا متن دلخواهتان را بنویسید و آن را با علاقه‌مندان به اشتراک بگذارید. دسترسی خوانندگان به مطالب ارزشمند. طرف دیگر اما خوانندگانی هستند، خوانندگانی که هر روز دقایقی از زمان خود را صرف خواندن و یاد گرفتن می کنند. آنهایی که به ویرگول می آیند تا مطالب دست اول و ارزشمند بخوانند. در ویرگول شما به عنوان خواننده با تنها چیزی که سر و کار دارید متن است و نوشته. قرار است به دور از هر گونه پیچیدگی به شما کمک کنیم تا مطلب مورد نظرتان را بیابید و بخوانید. ما اعتقاد داریم محتوا ارزشمند است، پس این ارزشمندی را با تبلیغ و ایجاد شلوغی خدشه‌دار نمی کنیم. بیشتر خوانده شوید. به خاطر ساختار اجتماعی ویرگول شما دیگر نیازی به گشتن به دنبال خواننده برای نوشته هایتان ندارید. تنها کافی است مطلب خود را در ویرگول منتشر کنید و بقیه چیزها را به ما بسپارید. ما با در نظر گرفتن علایق خوانندگان مطلب شما را به آنهایی که به موضوع آن علاقه‌مند هستند معرفی می‌کنیم و به این ترتیب مطلب شما همیشه در حال خوانده شدن است.
مطلبی که شنیدیم نوشته آرمان نصر اصفهانی بود.
اندر تجربیات یک داروساز در باب احساس مفید بودن. در این جستار میخوام در مورد یکی از بخش‌های مهم در داروخانه صحبت کنم، یعنی ارتباط با بیمار و OTC تراپی. در مورد ارتباط با بیمار حتما شنیدین که میگن باید با بیمار همدلی کرد. ولی همدلی واقعا یعنی چی؟ و اصلا چرا نیاز به چنین مقوله ایه؟ همدلی به معنای خود رو جای دیگری گذاشتن نیست. این همدردیه. همدلی یا امپاتی به معنای داشتن احساس خودتون در موقعیتیه که بیمار یا هر کس دیگه ای توضیح میده. یعنی شما احساس بیمار رو نمیگیرید. اگه بیمار موقعیتی رو توضیح میده و میبینید که احساس درماندگی میکنه، شما نباید احساس استیصال و درماندگی کنید. که در این حالت شما با بیمار همانند سازی کردید یا به قول عوام همزاد پنداری کردید. خب وقتی بیمار و درمانگر هر دو مستاصلن چه میشه کرد؟ اصلا حالتون بد میشه و به زمین و زمان فوش میده. یا وقتی بیمار مضطرب و یا عجوله و تلاش میکنه هوشیار و ناهوشیار شما رو هم مضطرب کنه و تحت فشار قرار بده، مثلا پشت سر هم میپرسه پس کی نسخه آماده میشه؟ مگه چقدر یه نسخه طول میکشه؟ با این کار به خاطر عجله‌ای که خودش داره شما رو هم وادار به عجله کردن میکنه. حال بسته به شخصیت شما اتفاقات مختلفی میتونه بیفته. بذارید به طور کلی تر و البته عمیق تر صحبت کنم. ما توی روابطمون با آدمای دیگه و خودمون یه سری الگوهای ارتباطی دو نفره و سه نفره رو زنده میکنیم. این الگوها از پیش و در اوایل نوزادی و کودکی در ما شکل گرفتن. ناهوشیارن و ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. مخصوصا و از وقتی وخیم میشه که هم الگو مخرب باشه و هم ما هیچ اطلاعی از این تخریب نداشته باشیم و در انکار و بیخبری به سر ببریم. بعضی از الگوهای دوتایی در مواقعی فعال میشن و حالت اوتوماتیک به خود میگیرن و انگار ما توی یه سناریوی تکرار شونده با یه سری حرف ها و احساسات تکرار شونده برای لحظاتی غرق میشیم. یعنی ما تا حدی به صورت هوشیار میتونیم خودمون رو آدم متمدن، با کلاس، بدون لهجه و غیره نگه داریم. کافیه کسی کمی چوب لای چرخمون بذاره، پرخاشگری شدید، حرفهای نزده و هزار چیز دیگه رو میشه. این البته در همه نیست. افرادی که غالب الگوهای ارتباطشون سالم بر مبنای اعتماد و احترام به خود و دیگریه کمتر دچار این قضیه میشن و اگرم شدن هم شدتش کمه و هم خیلی زود بر میگردن. ولی افرادی که الگوهای ارتباطی مخربی داشتن خیلی زود با اندک تحریکی رفتارهای شدید و تکانهی نشون میدن و در ضمن زودم آروم نمیشن. بدتر این که بعدم مثل بچه ی آدم عذرخواهی نمی کنن و احساس گناهی هم ندارن. خب اینها رو طیف در نظر بگیرید و نه صفر و یک. کلن نگاه دوتایی به آدم ها و دنیا نگاه بسیار ناسالمیه. مثل شب و روز، خیر و شر، سفید و سیاه، صفر و صد. انسان ها موجوداتی خاکستری و دنیا هم به همین منواله. حالا بعد همه این صحبت ها میخوام بگم اول الگوهای ارتباطیتون رو پیدا کنید. از دوستان و آشنایانی که رابطه صمیمی با اینها دارین فیدبک بگید. البته به شرطی این فیدبک قابل اعتماده که فرد مورد مشورت سالم باشه. و منظورم هم فیدبک در مورد وقتی که شرایط گل و بلبله نیست. تحت شرایط پرفشار و استرس چه رفتار و افکار و احساساتی دارین؟ مثلا وقتی 8 نسخه پرقلم روی هم انبار شده و تعداد بیمار زیادی در داروخانه وجود داره، اونجا شما چه شکلی هستی؟
چقدر آگاهید به اضطراب و افکارتون؟ چقدر میتونید شرایط روحیتون رو مدیریت کنید؟ اگه قبل داروخونه بحث و دعوایی داشتین، آیا میتونید در داروخونه خودتون رو و احساساتتون رو تنظیم کنید و بفهمید که مریض بیچاره اون شخصی نیست که قبل شیفت با اون بحثتون شده و قرار نیست مورد حملات لفظی شما قرار بگیره؟ آیا میتونید این دو اتفاق و آدمها رو از هم تمایز بدید و متفاوت رفتار کنید؟ یا آثار بحث ها و تعارضات درونیتون به محیط کار یا به دیگر روابطتون سرایت میکنه؟ بازم بحث صفر و یک نیست. پس اول این الگوها، افکار و احساسات و اضطراب رو در خودتون ببینید و شناسایی کنید. قدم بعدی اینه که ببینید با چه افرادی مشکل پیدا میکنید. مثلا اگه یه بچه مریض دیدین یا یک فرد سالمند ناتوان یا هر کسی که در موضع ضعف و helplessness قرار گرفته، حالا چه مدل رابطه دوتایی در شما زنده میشه؟ آیا نقش ناجی به خود میگیرید و احساس فشار میکنید که حتما باید برای اون فرد کار خاصی انجام بدم و اگه نتونستید خودتون رو سرزنش میکنید؟ یا ناتوان بودن و ضعف اون فرد رو مایه سرزنش قرار میدید و مثلا میگید حقته، اصلا تقصیر خودته، یا کاش میرفت یه جا دیگه و اینقدر لوسبازی در نمی آورد؟ یا شما هم مثل اون احساس ضعف و ناتوانی بهتون دست میده و بعد دپرس میشی؟ از عمد نگفتم غم، چرا که غم با دپرشن متفاوته. به نوعی میخوام بگم همدلی کردن یک نوع ظرفیت روانیه. در همدلی همون نورون‌های فعال میشن که در هنگام درد واقعی جسمی فعال میشن. نورون‌های آینه‌ای در این قضیه نقش دارن. حالا کسی که در روابطش با مراقبین اولیه، پدر، مادر، خواهر و برادر معمولاً درد زیادی کشیده، توانایی همدلی نداره. چرا که قبلا فرد در رابطه نزدیک درد کشیده. حالا از این قضیه دوری میکنه. پس همدلی یه نوع ظرفیته که نیاز به رشد و پرورش داره. یه تکنیک نیست. مثلا وقتی فردی غم اصیل تجربه میکنه، که خب غم و گریه سوگواری بیشتر اینجا مد نظره، شما که مشاهدگر این قضیه هستید اگر سازمان روانی سالمی داشته باشید غمگین میشین، ولی نه به اندازه فرد سوگوار. و غمتون هم به خاطر خودتونه و فقدانهای خودتون و هم از درد کشیدن فرد دیگه غمگین میشین. ولی در این اتفاق کسی به هم نمیریزه، کسی دپرس نمیشه، دوتایی مخربی بالا نمیاد، یک احساس دوست داشتنی بالا میاد، تجربه میشه و میره، بعدش هم انرژی آرامش. فکر کنم کافیه. اگه حس کردید از این دوتایی های مخرب دارید، به روان درمانگر مراجعه کنید. آسیب رابطه ای رو فقط میشه با یک رابطه سالم با آدم سالم، در اینجا روان درمانگر، برطرف کرد، نه در تنهایی عزلت. و اما بریم سراغ مبحث شیرینه OTC therapy. یکی از چیزایی که خود من به اون خیلی فکر کردم مفید بودنم توی داروخونه است. این که من واقعا چقدر برای بیمارا مفیدم، این که چقدر بود و نبود من تفاوت داره. اگه من فقط قرار باشه نسخه رد کنم، اونم بدون بررسی تداخل، گرفتن شرح حال در مواقع نیاز و چند مورد دیگه، تفاوت من واقعا با تکنسیان چیه؟ میدونم این جمله هم شاید کمی براتون سنگین باشه و بهتون بر بخوره. خب گاهی بهتره کمی به ما بر بخوره که به این فکر کنید چرا مردم واقعا باید به ما اعتماد کنن؟ ما چه چیزی میتونیم ارائه بدیم که موجبات این اعتماد رو فراهم بیاریم؟ جواب خیلی چیز هست. یکیش همین مبحث اوتیسیه. دوستان، نمیخوام دل سردتون کنم. میخوام اتفاقا سعی کنم جرقه ای تو ذهنتون بزنم تا بشینید سر وقت مطالعه و یادگیری. با داشتن نقش فعالی دوی داروخونه، افراد به خاطر شما به اون داروخونه مراجعه میکنن. این میتونه ارزش و اعتبار این حرفه و این علم رو در نظر همه بالا ببره. البته که در این مسیر فوش خواهید خورد. احیاناً به خاطر بررسی تداخلات و گفتن اون به بیمار هشدار خواهید شد. برخی بیماران میگن همون که دکتر گفته رو بنویس. بذارید اینطوری بگم. وقتی جامعه بی‌اعتماده و ما را به عنوان دکتر داروساز خیلی قبول ندارن، یعنی به عنوان عضوی از کادر درمان که اتفاقاً میتونه بسیار مؤثر عمل بکنه، حالا این ماییم که باید تلاش کنیم نشون بدیم واقعاً دکتریم. یعنی سواد علمی بروز و قابل اعتمادی داریم و دغدغه بروز بودن و آگاهی بخشی به مردم رو داریم. اگر هم حرفی میزنیم برای سلامت خود بیماره، به شرطی که واقعا نیت همین باشه و نرد کردن داروی تاریخ نزدیک. در ذهن گرفتن شرح حال، کاوش در علائم و مدیکال هیستوری بیمار، بررسی تداخلات و این قبیل کارا به خودی خودش لذت بخشه. امتحان کنید، مشتری میشین، به شرطی که بلد باشین چجوری این کارو بکنید. برای بلد بودن مبحث اوتیسی صرفا خوندن کتابای اوتیسی تراپی کافی نیست. شما باید اطلاعات جامع و نسبتا دقیقی از بیماری ها، دارو و تأثیر روان بر جسم و برعکس داشته باشید. تأکید من بر خوندن تکست بوک هاست. کلن به ترجمه علاقه ای ندارم، مگر ترجمه های دقیق. حالا یه اپلیکیشن معرفی میکنم که به وسیله اون بتونید راحت و با پرداخت کمی هزینه به دیتابیس های مختلف علمی دسترسی پیدا کنید. به سایت imedicaldoctor.net مراجعه کنید، اکانتی بخرید و نرم افزار رو روی گوشی یا تبلت خودتون نصب کنید. بر روی اندروید نام اپ IMD و بر روی iOS نام اپ اوسینا هست. نرم افزار روی ویندوز نصب نمیشه. توی این نرم افزار دیتابیس های مختلف، همگی پولی هن، و دیکشنری های بسیار خوبی که بیشتر رایگان هستن پیدا میشه. مثلا دیتابیس Natural Products، Legacy Drugs، Up to Date و به طور کلی دیتابیس های شرکت والترز کلاور با قیمت مناسب و آپدیت ماهانه تا 2 سال. به میزانی که برای هر دیتابیس نوشته به تومان اکانت خودتون رو شارژ کنید و بعد دانلود رو بزنید. حواستون باشه مبلغ به تومان است. حالا برگردیم سر کتاب ها. برای مبحث درمان 2 تا کتاب رو پیشنهاد میکنم. 1. Applied Therapeutics – The Clinical Use of Drugs و Pharmacotherapy – A Pathophysiologic Approach. هر دو کتاب در این اپ قابل خریداری و دسترسی هست. نرم افزار ایرانی، پس پرداخت با همین کارتای بانکیه. کتاب های فوق تعداد صفحات زیادی دارن. دانلود فایل PDF و خوندن از روی اون بسیار برای گوشی و تبلت سنگینه، اما در اپ میتونید هر فصل رو جداگونه باز کنید، در اون کلمه یا مطلبی رو سرچ کنید، مطالب مهم رو هایلایت کرده و بعد به راحتی به اون دسترسی پیدا کنید. مسئله مهم دیگه دیکشنری های درون اپه. برای همین من خوندن این کتاب ها رو از روی اپ ترجیح میدم تا دانلود فایل PDF یا خرید کتاب به صورت کاغذی که هزینه بسیار بالایی داره. دوستان، این تبلیغ یک اپ نیست، منم هزینه بابت این کار نگرفتم. شخصا پیشرفته علمی چشمگیری بعد از آشنایی با این اپ و دیتابیس های مختلف داشتم. در واقع دارم راه دسترسی آسون به منابع علمی بروز و مختلف رو بهتون معرفی میکنم. و اما گزینه های بعدی، چند دیتابیس در مورد مونوگراف دارویی و داروهای گیاهیه. در مورد مونوگراف دارویی هم میتونید کلن آپ تو دیت رو خریداری و دانلود کنید که هم اطلاعات دارویی، آموزش به بیمار و مطالب درمانی بروزی در هر زمینه ای داره و هم میتونید مثلا فقط لگزی دراگز یا میکرو مدکس دراگز رو دانلود کنید. دیتابیس لکزی از همون شرکت آپ تو دیت و اطلاعات بسیار خوبی داره. گاهی خیلی طولانی توضیح میده. دیتابیس میکرو مدکس هم اطلاعات خلاصه تر و البته متفاوتی هم داره. مثلا نحوه تزریق داروها، سازگاری با حلال و سرمای مختلف و دیگر داروها و توصیه‌های مفید و خلاصه ببین. مشکل اینجاست که دیگه آپدیت این دیتابیس گویا در اپ قرار داده نشده، اما لگزی و کلن دیتابیس هایی که لوگوی LC دارند آپدیت ماهانه دارند. در مورد تداخلات، دیتابیس اینتراکت از همین LC بسیار گزینه خوبیه. هم نوع تداخل و همین که خب حالا چه باید کرد، یعنی همون منیج تداخل. در مورد داروهای گیاهی و مکملها هم به نچرال پروداکت مراجعه کنید. به صورت مونوگراف اکثر داروهای گیاهی و به طور کلی گیاهان و مکملها رو بر اساس آخرین مقالات گردآوری کرد. این که چه دوزی در چه اختلالی و چقدر موثره، تداخلات و عوارضش چیه، در شیردهی و بارداری چه میشه کرد و خیلی مطالب دیگه همراه با ذکر رفرنس. کلن حرف علمی رفرنس دار این روزها کمتر به چشم میخوره. دوست، نمیدونید چقدر با داروهای گیاهی و مکملهای داروخونه میتونید مشکلات جسمی و استرابی بیماران رو حل کنید. سری به قفسه های مکملها و داروهای گیاهی بزنی، ترکیبات و مواد مؤثرشون رو در این دیتابیس سرچ کنی. اگه نبود در پاب مد و دیگر سایت ها به دنبال سیستماتیک ریویو و متاانالایز هایی که روی اون فراورده انجام شده بگردین تا اطلاعات دقیقی داشته باشی. مبحث مهم دیگه مصرف داروها در دوران شیردهی و بارداری. دیتابیس بریگز که با اسم طولانی تر A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk Drugs in Pregnancy and Lactation. دوستان، بسیار مهمه که حرفی که شما به بیمار میزنید پایه و اساس علمی داشته باشه و نه حدس و گمان و تئوری و فلانی گفته خوبه. این همه دیتابیس برای داشتن پایه علمی حرفاتون. فرض کنید کسی از شما میپرسه مصرف اوندانسترون در بارداری چجوریه؟ دارویی که خیلی هم نسخه میشه. خب سری به بریگز میزنید، بعد میبینید نوشته Pregnancy Recommendation دو نقطه Human Data Suggest Risk. خب گاومون زایید. حالا میریم سراغ Up to Date و سری به مقاله Treatment and outcome of nausea and vomiting in pregnancy میزنید. به بیمار توضیح میدید چگونه شیوه زندگیش رو عوض کنه تا شرایط بهتر بشه. میخونید که نوشته ویتامین B6 و زنجبیل چقدر در این زمینه مؤثر و سیف شناخته میشه. بعد ممکنه حواس کنید ببینید زنجبیل واقعا چه خواص و عوارضی داره. خب سری به نشرال پروداکت میزنید. یا فرض کنید کسی میپرسه زیره تو لاغری موثره؟ میایید سراغ نچرال پروداکت و مطالعه میکنید و دوز موثر زیره و عوارض احتمالیش رو میگید. در اینجا شما به سوالهای مردم جوابهای علمی، موثر و کم عارضه میدید. این در صورتیه که براتون چنین قضیهی مهم باشه و بخواید کاری فراتر از رد کردن نسخه بدون بررسی یا دادن هر قرص و مکملی به بیمار بدون گرفتن شرح حال و قص علی هازا باشد. اگرم نیست که نیست، نگید شلوغه و وقت نمیشه. از قبلش مطالعه کنید و کم کم دستتون تون میشه. باز میگم ممکنه افرادی در برابر علم شما مقاومت کنن. خب این دیگه مشکل اونهاست و شما وظیفه اخلاقی خود رو انجام دارید. حداقل پیش وجدان خودتون خوشحال و راحتید که کار درستی کردید. مهم روند و فراینده، نه نتیجه. کمی به این جمله فکر کنید. و اما اینها از نظر من پیش نیازن، ابزارهایی که کار شما رو در داروخونه راحت‌تر، علمی‌تر و جذاب‌تر می‌کنه. برای اوتیسی تراپی با یه مثال شروع می‌کنه. بعد از خوندن مباحثی مثل فشار خون، نارسایی قلبی، گرد، مباحث اضطراب، بحث ریه و تنفس، حالا میرید سراغ کتاب اوتیسی. فردی میاد داروخونه و میگه سرفه داره. خب این سرفه میتونه از عارضه دارویی باشه، مثلا داروهای ایس اینهیبیتور. میتونه ناشی از ترش کردن و سوزش سر دل باشه. میتونه ناشی از اضطراب باشه. میتونه ناشی از نارسایی قلبی باشه. میتونه ناشی از عفونت بهبودیافته یا حی و حاضر دستگاه تنفسی باشه. میتونه upper respiratory cough syndrome باشه. پس دیگه با یه سرفه که گاهی میتونه تهدید کننده باشه، به چشم دادن یه شربت سرفه نگاه نمی کنه. وقتی از فرد شرح حال میگیرید و به جواب نسبتاً مشخصی میرسید، در صورتی که علائم هشدار دهنده‌ای وجود نداشته باشه، میشه به فرد احتمالاً دقیق ترین تشخیص و بهترین تجویز رو کرد. مثلا اگه به این نتیجه رسیدید ناشی از نارسایی قلبیه، بیمار رو با آرامش به یک متخصص قلب و عروق ارجاع میدید، به طوری که بیشتر مضطرب نشه ولی پیگیری هم بکنه. حالا اگه باز اصرار به شربت سرفه داشت، دیگه ما مسئولیتی نداریم. آقای 45 ساله توی داروخونه همین سوال از من پرسید. مشکل اصلی یا چیف کامپلینت او سرفه بود. بعد گرفتن شرح حال و پرسجو فهمیدم فقط ترش میکنه و نیازش با رانیتیدین و نهایتاً پی پی آی و اصلاح شیوه زندگی برطرف میشه. به من گفت سر این سرفه 2 سال اکثر متخصصین قلب و عروق رفته، کلی پول و وقت سر آزمایش و عکس و اکو داده و هیچ کس هم نفهمیده مشکلش چی بوده و خب طبعا درمانم نشد. دوستان 2 سال توی داروخونه های دیگه گفته سرفه داره و هیچ کس نپرسیده ببینه واقعا درد این بیمار چیه. درسته که متخصص قلبم بقیه ارگانا رو بررسی نکرده. به عبارتی بیمار رو به طور کامل و یک انسان ندیده و فقط یه قلب دیده و بس. اما قصور بقیه علتی برای قصور ما نیست. اینجا اتفاقا فرصتی برای شماست. ولی ارتباط با بیمار که خراب بشه، علاقه به علم و علم ورزی که نباشه یا کم بشه و صرف هزینه برای یادگیری بیهوده تلقی بشه، همین بلاها سر بیمار و سیستم درمان و اعتبار کادر درمان به طور کلی میاد. 2-3 روز بعدم اومد و کلی تشکر کرد. من نه علم خاصی داشتم نه داروی عجیبی تجویز کردم، صرفا چند سوال ساده پرسیدم. پس اوتیسی تراپی یعنی پیش گرفتن بهترین راهبرد ممکن. حال میتونه ارجاع باشه؟ خب به چه کسی؟ به متخصص جراحی، گوارش یا پزشک عمومی؟ گاهی بیمارا نمیدونن که مثلا برای سرگیجه اول بهتره به ENT مراجعه کنه و نه متخصص مغز و اعصاب و گرفتن MRI. خب ما میتونیم نظام ارجاع رو درست تمرین و اجرا کنیم. کلی صرفه جویی میشه در همه چی. بعد اگه نیازی به ارجاع نداشت، خب چه توصیه های غیر دارویی میشه به بیمار کرد؟ مثلا کسی که زخم معده داره یا ترش میکنه، نباید نوشیدنی کافئینی یا گازدار کلن بخوره. حداقل برای چند وقتی مراعات کنه. یا غذای پرچرب که باعث شلی دریچه معده و در نتیجه تشدید رفلاکس میشه نباید مصرف کنه. خب این توصیه ها رو چه کسی به بیمار بگه؟ سایت ها که پر از مطالب گاهن ضد علمی هن؟ حالا در مبحث دارویی، مثلا برای اختلالات خواب آیا میشه داروی گیاهی داد؟ با چه دوز و دستوری؟ چقدر موثره؟ نسبت به بودجه بیمار کدوم گزینه ارجحه؟ نسبت به دیگر داروهای مصرفی یا شرایط روانی بیمار چطور؟ طبق چه مقاله و مستندی؟ اصلاً بروشور اون مکمل یا داروی گیاهی چقدر دقیقه یا تمام خواص رو گفته؟ مثلا به بروشور و اندیکاسیون روی جلد داروی مریم گلی مراجعه کنید. به دیتابیس نچرال پروداکت هم سری بزنید. یا مثلا گل ساعتی که به صورت فراورده دارویی در داروخونه موجود داریم در شروع و به عبارتی الغای خواب مؤثره، یا طول خواب رو حفظ میکنه، یا اضطراب رو هم کم میکنه یا نه، و مثلا خواب بد دیدن بیمار که ناشی از اضطرابش هست رو کمتر میکنه، یا مثلا کیفیت خواب رو بهبود میبخشه. مشکل بیمار دقیقا چیه و چه راه بردی میتوان پیش گرفت؟ خب در اینجا یه مبحث دیگه هم در تشخیص دخیل و اون هم بحث اضطرابه. دوستان، اضطراب صرفا یه بیماری روانی نیست. اضطراب یک احساسه و مثل هر احساس دیگه ای تظاهرات جسمی داره. حالا اگه از حد قابل تحمل فرد میزان اضطراب خارج بشه یا حالت مزمنی به خودش بگیره، میتونه مشکلات جسمی عدیده ای رو ایجاد کنه. قبلا در مورد اضطراب در شماره قبلی ریتالین توضیحاتی دادم. تشخیص اضطراب به گونه‌ای پایه بقیه موارد اوتیسی تراپیه. فرض کنید فهمیدید فرد سرفش ناشی از ترش کردنه. حالا ترش کردنش ناشی از چیه؟ جواب گاهی اضطرابه. یعنی برای درمان فرد رو میتونید به مشاور ارجاع بدید. داروی گیاهی یا مکمل ضد اضطراب تجویز کنید و توصیه‌های غیر دارویی مثل انجام دادن مرتب ذهن‌آگاهی، توجه به احساسات و افکار هنگام ترش کردن و پس و پیش اون و در واقع توجه به حالات روحی و روانی فرد به میزان بیشتر رو توصیه کنید. اضطراب زبان احساسات و ناهوشیار ماست. برای اینکه بگید اتفاق روانی خاصی در حال حاضر ما رو درگیر کرده، پس نیاز به توجه داره تا بفهمیم چی شده و کم کم برطرف بشه. مثل بچه ای که گریه میکنه، مادر مهربانانه سراغ او میره تا بفهم علت گریه چیه و برطرفش کنه. نقش اضطراب و احساس همینه و البته ارتباط ما با واقعیت هم بر اساس همین احساساته، نه افکارم. ای کاش کمی بیشتر به دلتون گوش میکردیم. حالا اگه اضطراب مزمن و شدید در عضلات مخطط باشه، دردهای عضلانی و اسپاسم‌های مکرر فرد رو اذیت میکنه، مثل درد گردن، کمر درد، گرفتگی ماهیچه‌های مختلف و آه کشیدن بارزترین نشونه اضطراب در حد تحمل در عضلات مخطط. کانال بعدی عضلات صافه، بسته به اینکه فرد سیستم سمپاتیکش یا پاراسمپاتیکش بیشتر فعال شده باشه علائم فرق میکنه. مثلا در مورد اول فرد تپش قلب داره، خشکی دهان، احتمالاً یبوست و در سنین بالا فشار خون. در مورد پاراسمپاتیک بزاق زیادی داره، قلب آروم یا برادیکارده، فشار احتمالاً گاهی پایین و اسهال غالبتر. میگرن هم در همین خط اضطرابی جای میگیره. خط سوم اضطراب ادراکی شناختیه. وزوز گوش، تاری دید، دید تونلی و گیجی و دیس اورینته بودن بیمار ناشی از این کانال اضطرابیه. خب هرچه از خط اول اضطراب یعنی عضلات مخطط به مورد سوم میرسیم، این به معنای ظرفیت تحمل پایین‌تر فرد برای تجربه و روبرو شدن با احساسات و اضطرابه. اصطلاحاً فرد ساختار شخصیتی شکننده‌ای داره. نیاز به روانپزشک، داروهای کمکی گیاهی برای اضطراب و حتماً روان درمانگر با متدهای روانپویشی یا DBT یا منتالایزیشن یا TFPه. هیچ توضیح بیشتری نمیدم تا سرچ کن. روک بگم با داروهای اعصاب به تنهایی حال فرد خوب نمیشه، یعنی از کانال سوم اضطرابی و مشکلات سایکوسوماتیک این کانال به کانال دوم تغییر نمیکنه. شخصیت شکننده رو باید در رابطه با یک انسان سالم، بازم میگم فقط روان درمانگر نه دوست آشنا، به شخصیت منسجم تر تبدیل کرد. اینجا صرفاً یه رابطه درمانی شفابخشه. آلن عباس در کتاب Hidden From View میگه حدود نیمی از مراجعین به پزشک خانواده در کانادا مشکلات سایکوسوماتیک یا به اصطلاح خودش سایکولوژیک دیزوردر دارن. کشور ما که بماند. حالا بریم سراغ معرفی منبع برای اوتیسی تراپی. دوستان، تمام منابعی که میگم برای داروسازا نیست، اما برای تشخیص افتراقی بسیار کاربردیه. Patient Assessment in Pharmacy، Patient Assessment in Pharmacy Practice، Community Pharmacy، Symptoms, Diagnosis and Treatment، Handbook of Non-Prescription Drugs، The Patient History and Evidence-Based Approach to Differential Diagnosis، Professional Guide to Signs and Symptoms، Algorithmic Diagnosis of Symptoms and Symptoms and Signs, a Cost-Effective Approach، 5-Minute Clinical Consult. اگه احیاناً قصد دانلود رایگان مقاله دارید به سایت sci-hub.tw مراجعه کنید. برای کتاب ها هم به سایت gen.lib.rus.ec. من جلوی هر رفرنس آخرین ورژنی رو که داشتم نوشتم. اگه سرچ کردید و جدیدترش اومده، خب اونو بگیر. در آخر، اگر تا کنون شروع به علم ورزی به معنای واقعی نکردید و صرفاً به جزوه اکتفا کردید، لذتی هم از علم و رشتتون نبردید. کمی که تکس، منظورم کتاب رفرنس زبان اصلی، بخونید دیدتون به خودتون و رشته و علم عوض میشه. بسیار لذت خواهید برد و بسیار به بقیه کمک خواهید کرد.
مطلبی که شنیدید نوشته محسن جاوری بود.
سلام بر همه ریتالین دوستان. خوشحالیم که دوباره با یک مصاحبه جذاب از یکی از بهترین اساتید دانشکده داروسازی در خدمت شما هستیم. از اونجایی که این روزا بحث کرونا داغه، مصاحبه ما هم رنگ کرونایی به خودش گرفته و توی این شماره از مجله ریتالین میخوایم راجع به دشمن ویروس صحبت بکنیم. خالی از لطف نیست که بگیم این روزا حتما باید به توصیه‌های ایمنی وزارت بهداشت توجه بکنیم تا مبادا خدایی نکرده به این ویروس منحوس دچار بشیم. همونطور که میدونید، شستشو و ضدعفونی کردن دست‌ها یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری محسوب میشه و حتما این رو هم میدونیم که وقتی تقاضای محصولی در برهه‌ای از زمان زیاد باشه، با کمبودمون در بازار روبرو میشیم و کمبود ژل ضدعفونی کننده و ژل شستشو توی این روزها هم از این قاعده مستثنا نیست. دانشکده داروسازی دانشگاه ما با پیشنهاد و پیگیری دکتر محمد علی شاه‌طلبی عزیز اقدام به ساخت ژل‌های ضدعفونی کننده کرده و ما امروز افتخار این رو داریم تا در محضر استاد عزیز باشیم و راجع به این رویداد باهاشون صحبتی داشته باشیم و بابت این اقدام به موقع و خودجوش ازشون تشکر بکنیم. خب بریم که مصاحبهمون رو شروع کنیم. آقای دکتر، لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
دکتر محمدعلی شاه‌طالبی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس و مواد دارویی هستم.
اگه میشه در مورد دوره تحصیل و حیطه پژوهشیتون برای ما توضیح مختصری ارائه بدید.
دکترای عمومی داروسازی رو در دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ کردم. بعد از اسمام اون مشغول داروخونه شدم، ولی نتونستم خودم رو با داروخونه وفق بدم. به همین دلیل به انگلستان رفتم و در دانشگاه WCC فوق لیسانس گیاهی گرفتم. بعد از بازگشت به ایران به تشویق استاد راهنمای دکترای عمومیم تصمیم گرفتم PhD رو بگذرونم.
و در دوره پی‌اچ‌دی روی فرآورده موضعی به طور اختصاصی کار کردم. بعد از اون یک سال در داروسازی امین مشغول به کار بودم و سپس به دعوت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو هیئت علمی شدم. حیطه کاری من بیشتر فرآورده‌های موضعی هست که در این حیطه واحد تولیدی دارم و با اکثر پزشکای پوست برای تهیه فرآورده پوستی همکاری میکنم و همکنون هم در حال نگارش و تهیه کتاب در مورد داروهای ترکیبی هستم که تقریبا هم رو به اتمام هست. چی شد که به فکر تهیه ژل ضد عفونی کننده در دانشکده افتادید؟ خوشبختانه دانشکده داروسازی پتانسیل زیادی در تولید فرآورده هایی که کارخانه های داروسازی زیر بار تولید اون نمیرن داره. از اونجایی که من تجربه ای در مورد داروهای ترکیبی دارم، خودم به دانشکده پیشنهاد کردم که در این برهه از زمان در دانشکده ژل موضعی بسازم تا حداقل مشکل دانشجوها و دانشکده برطرف بشه. مطابق با سازمان WHO فرمولش رو پیدا کردم، به دکتر اعتباری پیشنهاد کردم که من میتونم تمام موادش مثل کارباپول، گلیسرین و غیره رو به جز الکل بیارم تا این کار راه بیفته و بتونیم مشکلی رو حداقل از دانشکده برطرف بکنیم و خوشبختانه به راحتی تونستیم ژل رو آماده بکنیم و بین همکاران توزیع کنیم. آیا دانشکده داروسازی و علوم دارویی از امکانات کافی جهت تهیه این ژل برخوردار هست؟ اگر این ویروس مهار بشه که زهی سعادت، اما اگر نشه ما این توانایی رو داریم که حداقل برای دانشجویان خودمون ژل بسازیم و امکانات دانشکده هم کافی بوده و مشکلی در تولید نداشتیم. فکر میکنم با همکاری واحد تولیدی من و دانشکده میتونیم روزی 4000 تا 5000 تیوب ژل ضد عفونی کننده تولید بکنیم و بین دانشجویان و توابع دانشکده توزیع بکنیم. البته که ممکنه بعداً در مورد کارباپول در تنگنا قرار بگیریم، اما میتونیم از انواع ژل دهنده ها استفاده بکنیم تا کمبود جبران بشه. چون الکل باعث خشکی دست میشه، بهتر از ژل دهنده ها استفاده کنیم تا دست رو مرطوب نگه داره و مشکلی برای پوست ایجاد نکنه و اثر ضد ویروسی الکل هم حفظ بشه. چه کسانی در این امر با شما همکاری کردن؟ در ساخت این ژل دانشکده داروسازی به ویژه آقایان دکتر اعتباری و دکتر جعفریان کمال همکاری رو با من کردن. در این مدت چه تعداد ژل تهیه شد؟ تا الان 1000 ژل تولید کردیم، اما محلول هم تولید کردیم که در بطری اسپری قرار دادیم و نیاز دانشکده برطرف شد. چرا 2 نوع مواد ضد عفونی کننده تهیه کردید؟ چون ژل برای سطوح نرم مثل دست و صورت و محلول ضد عفونی کننده هم برای سطوح سخت مثل تلفن همراه، دستگیره در، کیبورد کامپیوتر و غیره استفاده میشه. کمی در مورد چگونگی ساخت این محصول برامون توضیح بدید. مطابق سازمان WHO در ژل 1.5% تا 3% H2O و 1.5% تا 2% گلیسرین اضافه کردیم، اما برای این سطوح سخت نیاز به استفاده از گلیسرین نیست و H2O رو دو برابر میکنیم. در بسیاری از دانشکده های داروی کشور این روزها فعالیت هایی برای تهیه مواد ضد عفونی کننده انجام شد. به نظر شما چه میزان این فعالیت ها کمک کننده بوده؟ دانشجویان میتونن نقش بسیار مؤثری در تهیه ژل ها داشته باشن و در تولید و ساخت اون کمک بکنن و همین که این فعالیت ها میتونه برای دانشجوها کاربردی باشه و به تجربه اونها اضافه بکنه. من چون در واحد تولیدی داروسازی امین کار کردم، بیشتر تاکید بر مهارت عملی دارم و این اقدامات نتیجه مطلوبی برای اونها در پی خواهد داشت. در شرایط فعلی نقش داروساز رو چی میدونید؟ داروساز در دو حیطه میتونه ایفای نقش بکنه، یکی توصیه کردن به رعایت موازین بهداشتی و کاهش دادن استرس افراد و دیگری تولید کردن انواع و اقسام ژل‌ها. خوشبختانه مقداری الکل در اختیار داروخانه‌ها قرار میدن که میتوان با اون در داروخانه‌ها ژل تهیه کرد و در اختیار مردم قرار داد. از اونجایی که دکتر شاه طالبی یکی از اساتید موفق دانشکده در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه هستند و سوالات خیلی زیادی در ذهن دانشجوها در رابطه با صنعت وجود داره، همچنین برای آشنا شدن با صنعت آرایشی بهداشتی در ادامه گفتگو سعی کردیم از فرصت استفاده بکنیم و سوالاتی هم در این زمینه از استاد داشته باشیم. آقای دکتر، امکان داره یه توضیح کوتاهی در مورد واحد تولیدی که مدیریت اون رو بر عهده دارید بهمون بدید؟ همونطور که در ابتدای صحبتمون هم گفتم، متاسفانه من زمانی که شروع به کار در داروخونه کردم نتونستم خودم رو با محیط داروخونه وفق بدم. برای همین در همون زمانهای اول انقلاب پروانه یک واحد تولیدی رو گرفتم و شروع به فعالیت کردم و الان نزدیک به 25 قلم فرآورده آرایشی بهداشتی در این شرکت تولید میشه. تجربه‌ای که در این زمینه دارم باعث شده در هنگام تدریس این مباحث بتونم بهتر با دانشجوها ارتباط برقرار بکنم. به همین خاطر توصیه‌ام اینه که با توجه به پتانسیل‌های زیادی که یک داروساز داره، خودش رو محصور به داروخونه نکنه، چون که در انواع و اقسام واحدهای تولیدی اعم از صنایع دارویی، صنایع غذایی، بهداشتی و غیره جای کار وجود داره. حتی خود من زمانی که مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه بودم، غذایی برای آبزیان درست کردم که خیلی هم از اون استقبال شد. هرچند در ادامه به دلایلی از ادامه کار در این زمینه کنار گرفتم، ولی میخوام مطلب رو بگم که حتی داروساز در این زمینه ها هم میتونه فعالیت بکنه. اما متاسفانه هنوز پتانسیل داروسازها برای خودشون روشن نشده. این در حالیه که در انواع و اقسام رشته ها میتونیم کار بکنیم. چه محصولاتی رو در حال حاضر در این واحد تولید میکنید؟ الان ما بیش از 25 نوع محصول از جمله انواع کرم ها و ژل ها، لوسیون ها و پایه کرم ها رو تولید میکنیم. در حال حاضر در اکثر داروخانه های اصفهان از کرم پایه ابیانه استفاده می‌کنند، چون این کرم پایه رو طوری طراحی کردم که آب، الکل، اسید و غیره رو قبول می‌کنه یا یک پایه اوسرین هست و سورفکتانتی که در اون استفاده شده غیر یونی. در نتیجه هیچ تداخلی با هیچ دارویی نداره و به همین دلیل داروخانه های اصفهان از این پایه‌ها خیلی استفاده می‌کنند. علاوه بر این پایه ها لوسیون هایی رو هم داریم، مثلا لوسیون پوشانندهی که علاوه بر پوشاننده بودن برونزه کننده هم هست و همچنین برای افراد دارای آکنه استفاده میشه. لوسیون دیگری هم برای تقویت مو داریم که اون هم مؤثر واقع شده. به نظر شما در حال حاضر وضعیت صنعت آرایشی بهداشتی کشور چطوریه؟ متاسفانه فرهنگ استفاده از جنس خارجی در کشور ما بسیار جا افتاده و مردم برای جنس خارجی خیلی خرج میکنن و این وظیفه خود ما داروسازان هست که این فرهنگ رو از بین ببریم، چون همین حالا هم ما محصولات خیلی خوب ایرانی با قیمت بسیار کمتر داریم. پس به نظر شما محصولات آرایشی که در حال حاضر در ایران تولید میشن از نظر کیفیت مناسب هستند؟ ببینید، کیفیت یک واژه نسبی هست. عوامل مؤثر در کیفیت فرآورده ها یکی مواد اولیه، یکی مسائل ساخت و یکی بسته بندی هست. ما در دو مورد اول مشکلی نداریم، ولی متاسفانه در زمینه بسته بندی ضعیف هستیم و مجبوریم از کشورهایی مثل چین کمک بگیریم، ولی در دو زمینه دیگه نه و حتی در مواد اولیه هم مشکلی نداریم. مخصوصا مواد گیاهی رو میتونیم خودمون تولید بکنیم. مهمترین محدودیتی که در حال حاضر در صنعت با اون مواجه هستیم چیه؟ برای بهبود صنعت، مسئولانی که در رأس صدور پروانه ها هستن باید دست خودشون رو در دست تولید کننده ها بذارن و تسهیلاتی رو برای تولید کننده ها قرار بدن تا برای ایجاد محصولات جدید تشویق بشن و همچنین به نظر من باید صنعتگران رو راهنمایی بکنن، چون تولید کنندگان دیدگاه متفاوتی دارن و متاسفانه همکاری مناسب که باید بین اونها باشه وجود نداره. برای همین اگه این همکاری شکل بگیره خیلی بهتر میتونیم کار بکنیم. آیا طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان هم توانایی صنعتی سازی دارند؟ بله، اتفاقا یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ما در صنعت داریم ایده ها هستند و ایده از دانشگاه ها باید شروع بشه و ادامه پیدا بکنه تا به صنعت برسه. و آیا این اتفاق تا به حال افتاده؟ بله، برای مثال همین الان ما داریم ژلی رو برای پانسمان ریشه دندان درست میکنیم که فوق العاده جواب داده، یا دهانشویی که با زردچوبه درست کردیم و داریم روی اون کار میکنیم. بیشتر بستگی به دیدگاه استاد راهنما داره که طوری طرح رو تعریف بکنه که بتونه به کارآفرینی تبدیل بشه و من خودم سعی میکنم در قالب پایان‌نامه هام این نکته رو رعایت بکنم. و آیا این مسیر سختیه؟ خیر، اصلا سخت نیست، ولی برای اون لازمه که این ایده حاصل همکاری صنعت و دانشگاه باشه و دانشگاه بیاد روی اون کار بکنه، اون رو بپذیره و در حد پایلوت در بیاره و بعد به صنعت ارائه داده بشه. و من به شما قول میدم که اگر ایده‌ای داشته باشه که کارآفرین باشه، صنعت کاملا اون رو قبول میکنه. آقای دکتر، آیا سخن آخری هم برای خوانندگان مجله ما دارید؟ توصیه من به دانشجوها این هست که پتانسیل دانشجوی داروسازی خیلی زیاد هست، ولی متاسفانه این مسئله باز نشده. زمانی که من به انگلیس رفتم، همون هفته اول از چندین شرکت اومدن و این پیام رو ما دادن که ما میدونیم که دانشجوی داروسازی توانایی کمک به صنعت رو داره و بر اساس نیاز خودمون در واحدمون به شما آموزش میدیم. الان خیلی از داروسازان ما این جرأت رو ندارن که خودشون رو به صنعت معرفی بکنن و فکر میکنن که کمبود دارن، ولی اینطور نیست و داروساز باید خودش و توانایی‌هاش رو بشناسه و در صنعت وارد بشه. حتی من پیشنهادم این هست که چند دانشجو با همکاری یکدیگه سعی بکنن یک سرمایه گذاری کوچکی داشته باشن و یک واحد تولیدی کوچک رو راه اندازی بکنن و انشالله که این تولیدی بعدها بزرگتر خواهد شد.